برنامه‌های فقر زدائی و همچنین تحقق پوشش‌های بیمه‌ای باید اقدامات و تلاش‌هایی رو انجام بدن. نظام رفاه اجتماعی شامل سه سطح هست. سطح اول، سطح مساعدت‌های اجتماعی مخصوص کسانی که هیچ درآمدی ندارن یا درآمدشون به شدت کم هست، قدرت کار ندارن و بایستی اینها از محل مالیات‌ها تحت پوشش قرار میگیرن یا درآمدهای عمومی. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در لایه مساعدت‌های اجتماعی کمیته امداد حضرت امام تشکیل شد و فقرا و افراد بی سرپرست، ایتام و زنان که بالاخره همسر و سرپرست خانوادهشون رو از دست دادن تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتن. بعدها خانواده سربازان، خانواده زندانیان هم به این مجموعه پیوستن.
قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 به تصویب مجلس میرسه و در سال 84 دستاورد مهم این قانون که وزارت رفاه و تامین اجتماعی است شکل میگیره. اولین کاری که در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی صورت میگیره، تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1384. در حقیقت این نظام جامع اقدامات نهادهای گذشته رو با هم هماهنگ و هم افزا میکنه.
کمیته امداد حضرت امام افراد فقیر و ایتام و گروه های کم درآمد رو تحت پوشش قرار داد. سازمان بیمه نیروهای مسلح هم وجود داشت. بیمه روستاییان اقدام بزرگی بود که در این سالها تحقق پیدا کرد. در حقیقت در سال 1376 در اولین گام بیمه روستاییان، بیمه درمان بستری روستاییان از طریق توزیع کارت های بیمه درمان که با کمک بسیج انجام شد محقق شد و به کلیه روستاییان پوشش درمان بستری با 25% فرانشیز تأمین شد برای اونها. در سال 78 این 25% فرانشیز به 10% کاهش پیدا کرد و درمان بستری روستاییان با 10% فرانشیز محقق شد.
ما در این مسیر فراز و نشیب‌های زیادی رو تحمل کردیم تا پله پله به اوج برسیم.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
شبتون بخیر همراهان رادیو سلامت برنامه نقشش. میدونم که شما هم با من موافقید که آدم 100 تا سفر بره و بهش خوش بگذره یا خونه فامیل باشه و مهمونی بره، بازم وقتی برمیگرده خونش حرفش اینه که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. چرا؟ چون تو خونه است که کنار خونواده آرامش داره و بابت سختی که روی سرته قطعا مطمئنی و البته خدا نکنه خونواده از هم بپاشه و خونه خالی بشه.
بعد انقلاب با حاکم شدن فضای سبک زندگی اسلامی بر کشور، خانواده ها استحکام بیشتری پیدا کردند. مواردی که خانواده رو به ابتذال میکشوند یا زمینش رو فراهم میکرد از بین رفت.
وقتی دوام خانواده ها زیاد باشه، امنیت روانی جامعه هم قطعا بیشتر میشه. بزهکاری، داشتن روابط غیر متعارف و مواردی مثل این در افرادی دیده میشه که در خانواده های نابسامان رشد کردن.
خب اگه موافق باشید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون و نظر شما رو در مورد موضوع برنامه جویا بشیم که پرسیده بودیم فکر میکنید امنیت روانی جامعه چطور به دست میاد. ببینیم دوستانمون به شماره 3102 در ارتباط با این موضوع چه پاسخ هایی دادند.
سلام. امنیت جامعه زمانی به دست میاد که همه با هم مهربون باشیم. این پیامکی بود از خانم گلافتاب خزایی از کرمانشاه.
دوست عزیزی با نام دنیا خودشون رو معرفی کردن و ننوشتن از کجا، اما پیامک زیبایی دارن. نوشتن سلام، وقت بخیر. امنیت روانی جامعه در پرتو عشق، محبت، از بین رفتن فاصله ها و شکستن دیوارها بین افراد یک جامعه زیر یک پرچم ایجاد میشه.
پیامک خانم فاطمه مقدم از شهرکرد رو بخونم. ایشون از شهرکرد بله گفتن: امنیت ایران در گروه مرزبانان جانبرکف و فداکار ایران اسلامی است. سلامتی آنان را از خدای مهربان آرزومندیم.
سکر خانم شکوفه کوچکی هم از میبود یزد امشب هم ما را همراهی کردن و نمیشتن با عرض سلام، وقت بخیر. به نظرم امنیت روانی جامعه اینطوری به دست میاد که هر کس در هر جایگاه و پست و مقامی که هست و هر کاری که انجام میده درست و خداپسندانه انجام بده و همیشه هوای عزیزانمون، دوستانمون و همسایگان و همشهری ها و هموطنانمون رو داشته باشیم با مهربانی و رفتار خوب.
آقای کاظمی، این روزا خواهش میکنم سر تا سر کشورمون و میهن عزیزمون جشن انقلاب در حال برپاییه، که خب ما هم خاطره داریم دیگه. حالا درست ما فرزند انقلاب هستیم، اما
کودکی و جوانیمون همه با همین سرودهای با این
انقلابی واقعا یادش بخیر. و خب هممون خاطره داریم که این روزا داره این خاطراتمون زنده میشه برامون. امروز قراره در بخش ایران جان یه سفری داشته باشیم به استان اردبیل، یا به لهجه قشنگ و یا بهتر بگم گویش و زبان
آذری.
آذری حالا میگن به هر حال دوستان هموطنمون اردبیل.
دقیقاً درسته.
بریم یه سفری داشته باشیم به اردبیل.
یکی از نقاط مهمون نواز دوست داشتنی و زیبای کشورمونه. سری بزنیم به اردبیل و از زبان این عزیزان بشنویم ایران جان چه طعمی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دیار عشق و سرور، فرهنگ و تمدن، سبلان سرفراز، اردبیل، به همه ایران سلام. ایام الله دهه فجر بر شما مبارک. صحبت از عید انقلاب و برکات این نظام مقدس، از برکات انقلاب اسلامی در اردبیل که خودش مولود انقلابه و اولین استان کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامیه، میتونیم به دانشگاه علوم پزشکی و حوزه درمان استان اشاره بکنیم. بعد از 4 دهه اردبیل محروم از حداقل‌های درمانی، امروز به یکی از مراکز درمانی بین المللی تبدیل شده و یکی از اهداف سفر مردم کشور آذربایجان به اردبیل استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درمانی این استانه. راه اندازی و تجهیز بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها افزایش تعداد نیروهای درمانی، پزشکان فوق تخصص و متخصص، افزایش شاخصهای سلامت تنها بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه درمان استان اردبیل. همراه با شما صحبت‌های سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل جناب آقای دکتر علی محمدیان رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک دهه مبارکه فجر، استان اردبیل اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده در حوزه بهداشت درمان بخوام به شکل خیلی خلاصه عرض بکنم، این که یه آمار مقایسه‌ای داشته باشیم وضعیت بهداشت درمانو. قبل از انقلاب میشه گفت که ما یک دونه خانه بهداشت هم نداشتیم. الان 460 خانه بهداشت در اقصانقات استان به کلیه مردم استان سرویس میدن. پایگاه بهداشت 0 بوده، الان شده 101 پایگاه بهداشت. امید به زندگی 55 سال بوده که البته خوشبختانه الان شده 74 سال. موضوعاتی مثل پزشک خانواده اصلا مطرح نبود، الان در تمام اقصای نقاط استان موضوع پزشک خانواده مطرح است. بعد از انقلاب برای اولین بار در سال 1372 دانشگاه علوم پزشکی در اردبیل تأسیس شده که به میمنت این دانشگاه ما 316 تا هیئت علمی داریم، حدود 4000 دانشجو و 39 رشته تحصیلی در 9 دانشکده مشغول تحصیل هستند. در 7 رشته این دانشگاه مشغول تربیت دستیار تخصصی هست. یکی از نکات بسیار مهم و ارزنده و ملموس برای مردم ما این هست که مردم ما همیشه شاهد پزشکان پاکستانی بودند در این استان به خاطر کمبود پزشک. خوشبختانه الان ما به جای پزشک پاکستانی که بیاد اینجا و از اینجا دلار ببره پاکستان، ما الان به همراه دانشجوی پاکستانی واردات در واقع درآمد دلاری از محل این دانشجویان داریم. یعنی به جای پزشک پاکستانی ما دانشجوی پاکستانی داریم که میره به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در پاکستان درمان میکنه. در حوزه درمان ما قبل از انقلاب 7 تا بیمارستان داشتیم، الان 17 تا بیمارستان داریم. کمتر از 500 تا تخت بستری داشتیم که نزدیک به 2500 تخت بستری داریم. هیچ تختی به اسم تخت ویژه مراقبت های ویژه و یا دیالیز نداشتیم که ما الان نزدیک به 200 تخت ویژه مراقبت های ویژه و 113 تخت دیالیز داریم. از نظر تجهیزات درمانی ما چیزی به اسم سی تی اسکن، آنژیوگرافی، ام‌آر‌آی اصلا وجود خارجی نداشت. الان ما در استان 11 تا سی تی اسکن داریم، 4 مرکز ام‌آر‌آی داریم، 2 مرکز آنژیوگرافی داریم، 2 مرکز رادیوتراپی داریم، سی تی آنژیو داریم و از نظر پایگاه‌های اورژانسی ما نزدیک به 56 پایگاه اورژانسی، اتوبوس آمبولانس، آمبولانس هوایی و موتور آمبولانس داریم که اینا چیزهایی هست که ما قبلا اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. و از نظر مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 6 تا مرکز تحقیقاتی وجود داره که مشغول تحقیق در مورد مسائل مختلف علمی هستن. اینا همه به برکت خودباوری و انقلاب نگرشی که در سال 57 اتفاق افتاد در همه جای کشور از جمله استان اردبیل اتفاق افتاد.
به خویش می‌بالیم که امروز اردبیل قله‌های افتخار رو با تلاش فرزندان خویش و با حمایت مسئولین یکی پس از دیگری فتح می‌کنه تا تلالو این شکوه چشم‌ها رو خیره بکنه. برای توست هر نفسم ایران من، پاینده باشی و برقرار، زنده مانی و استوار.
از
از دوربین قرضی برادرش شروع کرد. بعد از یه مدت پولاشو جمع کرد و دوربین ساده‌ای خرید که همیشه گردنش بود. حتی شبا دوربینش رو بالای سرش میذاشت و میخوابید.
انقلاب که شد، دوربین مثل اسلحه گردنش بود. دل به دل دوربینش داده بود، دوربینی که از صبح تا شب از مبارزه مردم عکسای 36 تایی باش مینداخت.
روزهای بهمن 57 بود که خبر آوردن نوجوان عکاس میدون ژاله پر کشیده بدون اینکه دوربینش رو با خودش ببره. از شجاعت اون نوجوان عکسایی باقی موند که بعدها در آلبوم خاطرات بهمن 57 جاودانه شد. امنیت حال حاضر کشورمون رو مدیون اقتدار نظامی، اقتصادی و علمیمون هستیم. بر اساس پژوهش مؤسسه آمریکایی GFP با موضوع مقایسه قدرت دفاعی ایران و آمریکا که سایت خبری مشرق بهش پرداخت، مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص صنعت دفاعی قرار گرفتن جزء 7 کشور موشکی دنیا، قرار گرفتن جزء 2 کشور سازنده اژدرهای حباب‌ساز و قرار گرفتن جزء 5 کشور سازنده زیردریایی دنیاست.
هرچه بیشتر در مورد قدرت نظامی کشورمون مطالعه کنیم، بیشتر دچار غرور و افتخار میشیم. غرور و افتخاری که همه مردمان انقلابی و مسلمان کشورمون براش از جان مایه گذاشتند تا ایران اسلامی رو بر نوک قله قدرت و افتخار نظامی منطقه بنشونند.
امروز از شما پرسیدیم که فکر میکنین امنیت روانی جامعه چطور به دست میاد؟
عبدالله بیاتی از عراق به این سوال اینطور پاسخ دادن که نقش عشق جامعه اسلامی است که بر پایه اعتقاد به خداوند یکتا شکل گرفته، نمونه است از آرمان‌های اجتماعی.
خانم دنیا هم به پرسش ما اینطور پاسخ دادن که امنیت روانی جامعه در پرتو عشق، محبت، از بین رفتن فاصله ها و شکستن دیوارها بین افراد یک جامعه زیر یک پرچم ایجاد میشه.
سرکار خانم زهری آقادابود از اصفهان برای ما نوشتند. عرض سلام و درود. و پیامک را اینطور ادامه دادن که امنیت روانی جامعه به سبک زندگی افراد جامعه بستگی داره و اگر سبک زندگی مهدوی باشه، در همه امور زندگیمون خداوند متعال رو در نظر میگیریم و الگوی زندگی ما اهل بیت میشند. قطعا زندگی سالم و همباره همراه با آرامش و نشاطی خواهیم داشت.
شکوه و عزت و جلال لایق ملت ایران و مردم غیور و دلیر این سرزمین اصیل.
سرزمینی سرشار از مهر و عطوفت مادری، سرزمینی ماندگار از یاد و خاطری آزاد مردانی که همینک نامشان در میان ما نیست ولی یادشان برای همیشه در ذهن ما مانا و جاودان است.
وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها.
نبض من اینجا میزنه، هر جای دنیا هم برم اسم تو همراه منه. من جزئی از خاک تو هم، من با تو تنها نیستم، یه نیمه از جونم کمه وقتی که اینجا نیستم. حس غرور تو دلم هر وقت اسم تو میاد، میشه مگه آدم دلش جز وطنش چیزی بخواد. گریان دریای خزر خون توی رگهای منه، من عاشق خاک تو هم، نبض من اینجا میزنه. که تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. من واسه بودن پیش تو قید جهانو میزنم، خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم.
بریم سراغ آخرین بخش برنامه‌مون، سهم من از انقلاب.
سهم من از انقلاب.
نهال نورسته انقلاب 57 امروز به درختی تنومند تبدیل شده، درختی که ثمره و دستاورد آن مرهون تلاش‌های بی‌وقفه مردان و زنانی است که طی 43 سال گذشته توانستند پرچم سرنگ ایران اسلامی را در قله‌های گوناگون علم و دانش و معرفت به اهتزاز درآورند. هر یک از جوانان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم سهمی دارند. دکتر سما سادات، دانشجوی پسادکترای روانشناسی کودک و نوجوان:
من به عنوان یک جوانی که قراره در حوزه سلامت روان نقش داشته باشم، به نظرم میتونم سهم عمده‌ای در جامعه ایفا کنم. در واقع با توجه به اینکه تکنولوژی رو به پیشرفت هستش، در همه جوامع دنیا سلامت روان یکی از مواردی هستش که بسیار مهم و مد نظر سازمان بهداشت جهانی هم هستش. من خودم به عنوان متخصص سلامت روان بیشتر در زمینه پیشگیری و آموزش فعالیت میکنم. با توجه به این که روانشناس کودک و نوجوان هستم، بیشتر در زمینه آموزش والدین در زمینه نحوه فرزندپروریشون و چگونگی تربیت کودکان آموزش هایی رو به اونها ارائه میدم و به نظرم این کار بسیار مهمه و همون شعار همیشگی پیشگیری بهتر از درمان هست، در زمینه سلامت روان هم به نظرم نقش خیلی مهم میداره تا از بروز اختلالات روانی و مشکلات دیگه در بزرگسالی پیشگیری بشه.
جوانان ایرانی با اراده و خودباوری توانستند قله‌های افتخار را یکی پس از دیگری فتح کنند. اگرچه در این مسیر با مشکلات و تنگناهایی مواجه بوده و هستند.
من به عنوان یک جوان، کسی که در واقع نسل جدید به حساب میام، انتظاری که از این انقلاب دارم این هستش که بیشتر به جوانها و نسل‌های بعد از اونها، در واقع نسل‌هایی که حالا دهه بعد از انقلاب به دنیا اومدن و بچه‌های اونها، در واقع نسل بعدی اونها، بیشتر اهمیت بده و روی رشد و پرورش اونها خیلی کار بشه، فرهنگ سازی بشه در مدارس که مهمترین نقش رو به نظر من در آینده هر فردی داره، بیشتر کار بشه. در اونجا میتونن در واقع مهارت‌های زندگی رو آموزش داد و صرفاً دروس تئوری نباشه. مسائلی که در زندگی روزمره برای هر فردی لازم هست و دونستن اون ضروری هست آموزش داده بشه و در واقع آموزش و پرورش بیشتر به سمت عملگرا بره و کاربردی باشه، تا اینکه حالا یک سری تئوری رو یاد بگیرن بچه‌ها ولی شاید در زندگیشون خیلیاش به دردشون نخوره.
در سایه ایمان، خودباوری و تلاش، هر ناممکنی ممکن می شود، آنچنان که فرزندان این آب و خاک در این سالها ناممکنها را یکی پس از دیگری ممکن کردند.
بی نظیری با شکوهی هوشت قوقا کرده، دانایی چشمات رو به حقیقت با کرده، واسه یه هر سوالی ذهنت جوابی داره. مگه میشه تو میدون ایرانی کم بیاره؟ دردای ما دست منه، دست توه، هرچم روی دوش منه، دوش توه.
خب کم کم رسیدیم به بخش جذاب برنامه، بخش پر هیجان و نفسگیر برنامه. آقای کاظمی،
یه خبر خوب که هر دو آقا هستند.
عجبا، چرا من دقت نکردم؟ بله دیگه، معلوم شد که برگزیدگان امشب در مسابقه پیامکی دو تا آقا هستن که همینک تا لحظات دیگه اسامیشون رو خدمتون عرض میکنم. دو تا آقا بود؟ من که اسامی رو چیز دیگه‌ای دارم می‌بینم. آقای کاظمی،
من فامیلیا رو نگاه می‌کنم.
آها، ترکیبی از خانم و آقاست. درود بر شما.
دو تا از خانم‌های محترم کشورمون امشب برگزیدی ما هستن، اما فامیلیشون آقا داره.
همینطوره. بخونم با اجازهتون اولی رو؟
خواهش می‌کنم، هر دو رو لطفاً.
خواهش می‌کنم. سرکار خانم وجیهه آقالو از اردبیل و سرکار خانم زهره آقا داوود از اصفهان.
دیدید هر دو آقا داشت.
درود بر شما. چقدر به ما خوش گذشت، اما چه کنیم که زمان کوتاهه.
امیدواریم به دوستان عزیز شنونده هم خوش گذشته باشه، لحظات خوبی رو در کنار هم گذرونده باشیم تا فردا که باز هم سعادت همراهی نصیبمون بشه. بعد خداحافظی.
بله، خیلی متشکرم، سپاس از همراهی شما.
شب خوش،
خدا نگهدارتون.